بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس بس اجتهاد و تقلید تاریخ 26/1/98.
در علم و ورع تساوی داشته باشن وظیفه عامل چیست؟ یه قولی که معروف است بین معاصرین اینه که عامی در این موارد مخیره و هر کدوم از این دو فتوا خاص اخذ میکنه، چه اون فتوا مطابق احتیاط باشه چه مطابق احتیاط نباشه. مثلا یه مجتهد یه فتوا میده هدیه خمس داره، یه مجتهدی فتوا میده که خمس نداره. این میتونه به قول اون مجتهدی که میگه خمس نداره اخذ. کلام در اینه که مستند این قول و این نظر چیه. اموری رو میشه ذکر کرد برای این تخییر. یکی تمسک به روایت موثقه سماعه است. در موثقه سماعه اینطور وارد شده که سوال میکنه ان رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه احدهما یأمر به و الاخر ینهى عنه کلاهما یروی احدهما یأمر به اخذه و الاخر ینهاه عنه. حضرت در اینجا فرمودن که یرجعه حتی یلقا من یخبره، این واقعه را به تأخیر بیندازه تا یک کسی پیدا بشه، امام یا یک مجتهد دیگری، حالا بنابر تفسیری که حالا بعدا میکنیم، مجتهد دیگری که اعلم از هر دو اینها باشه پیدا بشه و حکم واقعه را براش مشخص بکنه. بعد فرمود فهو فی ساعت حتی یلقا، تا زمانی که به امام برسه یا مجتهد عالم رو دسترسی پیداش کنه، فعلا که با این دوتا فتوای متعارض مواجهه، این رو مخیره که به هر کدوم خاص عمل کنه. فرموده است آقای سیستانی حفظه الله که این روایت ناظر به تعارض دو فتواست و وظیفه عامی را فرموده اینه که تخییر داره من حیث العمل و هر کدام خاص عمل بکنه. وجه استدلال و تقریب استدلال دو تا مقدمه داره. خوب دقت بفرمایید. یه مقدمه اینه که این روایت ناظر به تعارض فتوای دو مفتی است، نه تعارض خبرین. این جزء اخبار علاجیه نیست که بحث تعارض خبرین رو بخواد حل بکنه برای مجتهد. نه، این داره وظیفه عامی رو این به تعارض فتویین مشخص میکنه. مقدمه ثانی هم اینه که این روایت ناظر به موارد دوران بین محظورین نیست، مثل سلام، جواب سلام کافر اگر شک کردیم آیا واجب است یا حرامه، یا جواب سلام یه نفر در نماز اگر شک کردیم آیا واجب است یا حرام است چون مستلزم قطع نمازه. این فرموده ناظر به موارد دوران امن بین محظورین نیست که شما بگید اونجا ما اصلا نیاز به این روایت نداریم که در دوران امن بین محظورین عقل حکم کنه به تخییر. راه دیگه غیر از این نداره، مکلف که نمیتونه اجتماع نقیزن یا ارتفاع نقیزن انجام بده که بالاخره یا فعل انجام میده در خارج یا ترک انجام میده. هم بوده این روایت مربوط ولو تو روایت داره احد و هما یعمر و الاخر و ینها، ولی حدیث ناظر به این نیست، ولی که این مواردی رو میخواد بگه که مثلا یک مجتهد میگه خمس بده، یک مجتهد بگه خمس نمیخواد بدی، یا خمس نده، میگه که خمس هدیه رو، یکی میگه بده، یکی میگه نده، اونجا دوران به این محضوره اینم نیست، این ناظر به اون موارد. وقتی اینطور شد اثبات میکند تخییر را برای عامی در مثل این جای، مثالی که گفتیم که یه مجتهد فتوا میده به وجوب خمس در حده، که فتوا میده به عدم وجوب. توضیح و ظالم این مقدمه اولا که گفتیم این ناظر به اختلاف دو تا مجتهد است در حق یک عامی، نه بحث تعارض دو تا روایت در مورد یک مجتهد. فرموده است سه تا شاهد براش هست، یکی تعبیر اختلاف علیه رجلانه، تعبیر روایت اینه، نگفته اختلافت روایاتی که روی له، یا از کنم ورد علیه روایتان متعارضان، خبران متعارضان، اینجور تعابیری که تو اخبار علاجیه آمده که ورد عنکم الخبران المتعارضان، اینجور تعابیر نیمده، اختلاف رو اسناد میده به رجلان، میگه دو نفر با هم اختلاف کردن. این ظاهرش اینه که یعنی دو تا مجتهدن در فتوا با هم اختلاف دارن. و اینم که گفته کلاهما یروی، این به جهت اشاره به اینه که بابا این دو تا مجتهد درست حسابی هن، مثل این سنیان نیستن فقهای عامه که اینا بر اساس قیاس و استحسان و همسین مسائلی فتوا میدن، نه اینا فتواشون مستند به روایات شما. کلاهما یروی این فتوا میده، میگه آقا امام صادق فرموده، اونم فتوا میده میگه امام صادق فرموده، اینجا چه کار بکنه این عامی؟ این شاهد اول. شاهد دومی که تو روایت هست اینه که فرموده که در روایت داره احد و هما یعمر و والآخر و ینها، ظاهر احد و هما این ضمیر تثنیه ظاهرش به اونه که به اون رجلان میخوره که در کلام قبلش ذکر شده، نه به روایتین که در کلام نیامده، ولو یه اشاره شده بهش که کلاهما یروی، اما روایتین تو کلام نیامده قبلش. اونی که اسم مثنایی که مذکور است در کلام اون رجلانه، ظاهرش هم اینه که این کلاهما میخوره به اون، و تناسبش هم با اینه که میگه احدهما یعمر و الاخر ینها، نسبت امر و نهی هم میده، خب امر و نهی که به روایت نسبت نمیدن مگر مسامحتن، میگه روایت عم میکنه، روایت که عم نمیکنه، در روایت نوشته شده که امام عم کرد، این که خود روایت هم بکنه، لذا ظاهر این احد هما یعمر و به والآخر و ینها اینه که داره به خودمون رجلان میخوره. پس این نکته ایست که از روایت استظهار میشه، و از اون طرف فرموده است که این امر و نه که از دو نفر صادر میشود از دو تا مفتی و مجتهد صادر میشه، راوی به ما انه راوی، او که امر نهی از صادر نمیشه، که راوی میگه قال الصادق کذا قال الباقر کذا، او امر نهی نمیکنه، که امر نهی کار کیه؟ کار مجتهده، اوه که میگه که آقا نمازت باید اینجور بخونی، خمست رو باید بپردازی، نمیدونم به زن میگه نباید داخل در مسجد بشی، به مرد میگه اگه جنوب بودی نباید داخل در مسجد بشی، این باید و نباید ها کار کیه؟ کار فقیهه، نه کار راوی به معنه و راوی. بله فقیه که امر را نهی میکنه، نه از باب این که میگه من به عنوان مولای شما امر نهی میکنم، نه اون امر نهیش ارشادیه، وقتی میگه تو باید خمس بدهی، این ارشاد به اینه که حکم شریعت این است که خمس واجب است در شریعت، امر و نهی فقیه ارشادی است، ولی بالاخره امر و نهی ولو این ارشادیش از فقیه صادر میشود نه از راوی. لذا روایت ناظر به اختلاف روایته، اختلاف مجتهده. این هم قرینه دوم. قرینه سه، اجازه بدید بریم تا آخر بعد هم یه تعلیقی بهش بزنیم، وقت ببینیم تس چی میمونه برای شما آقای حسین، چیزی میمونه یا نه. عرض کنم که شاهد سوم فرموده است که در روایت فرموده است که یرجعه حتی یلقا من یخبره. همین که دو نفر اختلاف کردن فرمود یرجعه، فرموده است این مناسب اختلاف دوتا فتواست، چون در باب دوتا فتوا وقتی عامی مواجه با دوتا فتوای متعارض شد راهش همینه که فعلا نسبت به این که حکم الله چیه دست نگه داریم، من حیث العمل هم مخیره. اما مجتهد اگه دوتا روایت متعارض برش برسید فوری نمیتونه تا دوتا روایت متعارض رسید بگه خب ما حالا فعلا دست نگه میداریم، من حیث العمل مخیریم، دست نگه میداریم، فتوا نمیدیم تا ببینیم که مثلا امام معصوم پیدا بشه، ببینیم امام معصوم چی میگه. نه، مجتهد وقتی دوتا روایت متعارض براش پیدا شد باید بره سراغ چی؟ باید بره سراغ اخبار علاجیه. اگر یکیش موافق کتابه، یکیش مخالف عامه است، مرجح دیگری داره، او رو ترجیح بده تا به او فتوا بده. اگر نه، قائل به تخییر شد، یکیش رو اختیار میکنه طبقه او فتوا میده. اگر تخییرم قابل نش قبول نکرد، قائل به تساقط شد، مراجعه میکنه طبقه عام یا طبقه اصل عملی طبقه او فتوا میده. دیگه یرجعه نداره در مورد عامی، در مورد مجتهد که مجتهد علی تقدیر یفتی یا به عهد الخبرن یا به شق ثالثی. پس این که میفرماد یرجعه، این فقط در مورد عامی درست در میاد، عامی بدبخت که نمیتونه ترجیح بده و تخییر و این مسائل در موردش نیست، او بله او گفته یؤخر الواقع من حیث العمل مخیره. این قرائن بر اثبات مقدمه اولاست. پس این روایت ناظر به اختلاف مجتهدین است بر سر یک عامی فلک‌زده بیچاره. این مال مقدمه اولا. اما مقدمه ثانی که خب کسی بگه خب درسته مال اینجاست، ولی چون روایت مال دوران هم بین محذورینه به درد ما نمیخوره. ایشون فهمیده نه همچی توهمی نکنیم که این روایت مربوطه به دوران بین محذورینه. چرا؟ فرموده است در دوران بین محذورین واضح هست پیش عقل که انسان مخیر است بین فعل و ترک. دیگه فقیهی مثل سماعه نمیاد از امام صادق علیه السلام سوال بکند که اگر دوران ام بین محذورین شد وظیفه این عامی چیه؟ و معلومه دیگه در دوران ام بین محذورین بلا اشکال عفوش میکنه به تخییر، راه دیگه ای وجود نداره که. پس این دیگه سوال نداره که بیا سوال بکنه که. این قرینه میشود که این حدیث مربوط به دوران ام بین محذورین نیست. پس این که تو روایت میگه احد هما یعمر و الاخر ینها چی میگه جناب آقای سیستانی؟ ایشون فرموده است که این در غیر موارد دوران هم بین محذوره میشه، چون امر گاهی در مقام توهم حضره. یه کسی، یه مجتهد میگه آقا تو باید خمس بدی، این یعمر. اون یکی میگه خمس نده، خمس هدیه رو نده، خمس هدیه رو نده یعنی واجب نیست بدی. این میشه احد هما یعمر و الاخر و ینها. یه کسی، یه مجتهدی میگه آقا در صیغه نکاح باید عربی بخونی. یه مجتهد دیگه ازش میرن به فرسن میگه ما میخواییم فارسی بخونیم. میگه فارسی بخون، فارسی بخون یعنی جایز فارسی بخونی. این دوران هم بین محذوره نیست. شک در اینه که عربیت شرط یا شرط نیست، دوران بین محذوره نیست که. اما احد هما یعمر و الاخر و ینها هم معنا پیدا میکنه. پس این روایت ناظر به این موارد این طوریه، نه مورد دوران عن بین محذورین. بله؟
نهیش
کجا؟ یعنی نهیش میگه که نهیش اینجوری مثلا میگفت گفت نه خمس نده دیگه، یا
نمیگه نده، میگه نمیخواد
دیگه. خب یه جور میگه، اینجوری هم میگه، میگه خمس نده، نهی هم میکنه دیگه. در مقام توهم وجوب میگه آقا نمیخواد نکنین کارو، گاهی میگیم نمیخواد، گاهی میگیم نکنین کارو یعنی واجب نیست انجام.
ظهور اولیه کلام چیه؟
خب حالا اینا میگم کلام ایشون رو داریم، خوب بخیر، میگه به اون قرینه رفع ید میکنیم، ایشون ادعاش اینه، قبول داره ظهور رو شاید، میگه چون حکمش واضحه سماع نمیاد از اون سوال بکنه. این فرمایشات ایشون، عرض کنم ما به هر دو تا مطلب ایشون چه در مقدمه اولا چه در مقدمه ثانی اشکال داریم. در مقدمه اولا به نظر میرسه که به عکس ایشون این روایت ناظر به اختلاف دو تا روایت باشه و فرض تعارض روایتن بوده باشه و میخواد مشکل مجتهد را عند تعارض روایتن حل بکنه. چرا؟ خب دقت بفرمایید، ما اتفاقا شاهد سوم ایشون رو میگیم شاهد عکسه، شاهد ایشون امر به ارجاع بود که گفت یرجعهو، اینو شاهد گرفت که این مربوط به چیه؟ مربوط به عامی و مجتهدی نیست، اختلاف در عامی کرده. ما میگیم اتفاقا این قرینه است که این ناظر به وظیفه مجتهده. چرا؟ به جهت اینکه عامی اونی که ازش مترقب است این است که به فتوای مجتهد عمل بکنه، کار دیگه ای از عامی ما مترقب توقع نداریم، که عامی را ازش توقع داریم وقتی با فتوای مجتهد مواجه بشه عمل بکنه. اونم که دغدغه خود عامیه اینه که من که حالا دو تا مجتهد با هم فتواشون اختلاف کرده از حیث عمل چی کار بکنم. خب نسبت به این عامی گفتیم فهو فی ساعت حتی یلقا، این درسته، تا اینجاش معلوم، دغدغه‌شو برطرف کردیم که شما من حیث العمل مخیری. دیگه یرجعهو چه معنا داره در عامی؟ ارجاع بکنه. چی رو ارجاع بکنه؟ ارجاع چه معنا پیدا بکنه نسبت به عامی؟ عامی که کاری بنا نیست غیر از عمل بکنه، که عمل هم که فهو فی ساعت، دیگه ارجاع چه معنا داره در مورد عامی؟
یه بار کس دیگه نرو
مال چی یرجعهو یعنی چی؟
تاخیرش بنا
تأخیر میدونم از چه حد محیث عمل که الان مخیری، خب دیگه من حیث عمل مخیری یعنی سراغ کسی دیگه نمیخواد بری دیگه، فهو فی ساعتین یعنی دنبال کسی دیگه نمیخواد بری.
خدا از خود یورجو به تأخیرش بندازی یعنی
چی رو زخ چی کار بکنه
دنبال یه اعلم مثلا بگرد پیدا بکنی تو داره اصلا بدش بکن،
اگه اعلم باشه که باید به اعلم مراجعه کنه، خود ایشون هم میگه نه فرض اینه که اعلم متیسر نیست و الا طبق اونایی که اعلمیت رو شرط میدن که خود ایشون هم شرط میدونه باید به اعلم مراجعه بکنه.
تأخیرش
اون که خودش فهو فی ساعتن عذر میرسونه، وقتی میگه فهو فی ساعتن یعنی معذوره.
خب حالا وقتی کسی
دیگه یورجعهو چه معنا داره؟
استاد باشه که بتونه ازش بپرسه دیگه.
خب تا اون موقع چه کار کنید؟ چی؟ میدونم که گفت یورجه او دیگه چه معنا داره؟ اول ما فرمود یورجه او، بعد فرمود فهو فی ساعتن حتی هم بیلغا، واقعه رو تأخیر بندازه در این مدتی که برسه به اعلم یا به امام معصوم، اگه زمان حضور معصومه در ساعت. خب میگیم این ارجاع چه معنا در مورد این پیدا میشه؟ این خلاف ظاهره، فهو تفریه بر اونه.
منظورش نیست که به چند نفر یه فقیه هم دیگه زنش قوی شده یه طرف.
چی؟
به چند فقیه دیگه ببینی که زنش بیکر.
خب باز یه فهو فی ساعته خلاف اینه دیگه، ساعت یعنی لازم خودش به تکلف اینطوری بندازه، فهو فی ساعته. اما در مورد مجتهد معنا داره، مجتهد دو تا شأن داره، یه شأن افتا داره که میخواد فتوا بده، یه شأن چیه؟ یه شأنش اینه که
خود
عمل بکنه. خب شارع فرموده است که من حیث الافتا یرجعهو، علا فتوان دست نگهدار، دو تا روایت که متعارض شد دست نگهدار، برو ببین صبر کن تا مثلا بتونی خدمت امام معصوم برسی یا یک دلیل قطعی پیدا بکنی در مسئله که حکم مسئله برای شما روشن بشه. اما من حیث العمل مخیری، فهو فی ساعتن، میتونی به هر کدوم از این دوتا روایت هم مجتهد میتونه بر طبق در عمل شخصیش میتونه طبق هر کدوم از این آغاز عمل بکنه. اما این که شما فرمودید که خب این طبق اخبار علاجیه این وظیفهش اینه که ترجیح بده، میگیم بله وظیفهش ترجیحه اگر اخبار علاجیه رو ما قبول کنیم و این روایت رو قیدش میزنیم. که گفته یورجه هو، میگیم ازا لم یکن احدهما موافقن للکتاب یا مخالفن للعامل، تو اطلاق داره چه خبرهای مرجح داشته باشه چه نداشته باشه، به قرینه اون روایات از اطلاق شفعیت میکنیم، حمدش میکنیم بر جایی که مرجح نداره. در جایی که مرجح نداره شما تأخیر بنده از فتوانه میتونه بدی طبق این عرض کنم خبرن تا اینکه یلغی من یخبره. بله این عرض کردم کسی بگه این منافات با اخبار علاج داره، میگه منافات نداره، چون این دلالتش به این که ترجیح نیاز نیست به اطلاقه. میگیم اون اخبار علاجیه قیدش میزنه، میگه این در صورتی است که اذا لم یکن له مرجعه. بله اگر کسی در اخبار علاجیه تمییز ترجیح به صفات رو هم قبول کرد، گفت مرجعات فقط موافقت کتاب و مخالفت عامه نیست، اصدق بودن راوی و نمیدونم امثال اینا هم هست، خب اون ممکنه اینجا دچار مشکل بشه که این روایت حمدش کنیم به جایی که هیچ کدوم موافق کتاب نیست، هیچ کدوم مخالف عامه نیست، یا هر دو مخالف عامه است. عرض کنم که هر دو تا راویش هم مساوی هن من حیث الاصدقیت و اورعیت و نمیدونم چیه چی عدلیت همه اونا، این یه فرض نادری مثلا میشه، طبق اون یه اشکال پیدا میکنه. خب نهایتا این روایت میشه جز معارض با اخباری که ترجیحه، مثل اخبار تأخیر که گفتن معارضه میکنه با اون، اینم معارضه میکنه با اون، اینم میشه یکی از توائف اخبار علاجیه که معارضه با اون روایاته.
پس من یخبرو
بله؟
من
یخبرو امام میشه. حالا میگیم یخبرو امام میشه یا یه دلیل قطعی،
من به کار امام
درسته. خب میگم من که ظاهرش اینه که شخصه، اما میگیم این خصوصیت نداره دیگه اون جهتش، حالا یا اون یا یک روایت قطعی پیدا کنه.
شخص عامه وقتی به امام میرسه دیگه که در سعه تخییر نیست که باید بپرسه،
خود دیگه اب نداره. گفت من یخبره او
برای عامی هم پس میشه،
میشه دیگه. بله من یخبره چی؟
من یورجه او حتی
نه درسته، میگه ارجاعش کاره، عمل هایشون عمل که الان مخیره تا وقتی به امام نرسیده، یه سال طول میکشه به امام برسه، توی این یک سال هم که مخیره دیگه چی رو یورجه؟ بله یورجه در مورد عامی فقط یه معنا پیدا میکنه که این عامی اسناد حکم به خدا نده، یعنی اگه ازش پرسیدم که وظیفه واقعی چیست نگه که حکم الله اینه، اگه مجتهدش فتوا معارض نبود خب فتوا خودش اماره شرعی بود، طبق فتوا چی اخبار میداد، میگفت مثلا ازش میپرسیدن اگر معارض نداشت گفتن خمس هدیه واجبه در اسلام، میگفت نه واجب نیست، گفتن کجا میگه، میگه مجتهد من گفته. خب میتونه مجتهد طبق فتوای عامی طبق فتوای مجتهدش اخبار بده. این یورجه رو میشه معنا کنیم در حق عامی که یعنی اخبار ندهد فعلا. ولی خب این یه چیز که انصافا دور از ذهن این اثری نیست که مترقب باشه از عامی در مجتهد، چرا افتا جز وظایف بشه، ولی عامی جز وظایفش نیست که اخبار بدهد که حالا اخبار نده چی میشه، که امام همه یورجه پیدات یه مربوط به یه وظیفه ایست که مترقب از اون شخصه، نه اخبار که اصلا حالا دور از ذهن این که آدم شأن عامی اخبار بوده.
خب یورجه اون هم براش مصاحبه کنم این فرد جو الا روات احادیث هم اگه ما اینجا روات رو مستند نمیگیریم،
چرا
همه میگیرم بطرات این روایت اگر بیرها به مستند نزنیم
کدوم؟
فهمی
حالا به اجازه بدید، حالا ما هنوز تمثله اون تمام نشدیم،
پس
ما
یورجه
بور نمیشه به خود مشتهد بزنیم، یعنی آمی فتوه فتوه مشتهد، اون ظاهرش میگه رجلن اختلف علیه رجلان، اون رجلانشون میگه یعنی آمی، اون رجلان اختلاف کردن دوتا مشتهد، یورجه و ظاهرش که به همون رجلی میخورد آمی که اختلف علیه، طبق تفسیری که آقای سیستانی کرده از روایت، بله اینجا گفت یورجه اون باید یورجه و یورجه ما بشه، تازه یورجه ما معنا داره، چون اون دو نفر که دارن روایت نقل میکنن که هر کدوم روایت خودشون معتبر میدونن روایت دیگری معتبر نمیدونن، ما که تردید ندارن که، اونا که تردید ندارن که فتوا هم دادن طبق حکمشون. این یورجه او یعنی همین آقایی که الان دوچار تردید شده، ظاهر روایت اینه دیگه، اینی که اختلاف علی رجلان که دوچار تردید شده، این فرماید یورجه و حد و فهوه فی ساعته، نه اون دوتا مجتهد. عرض کنم که خب این پس شاهد سوم ایشون به نظر ما شاهد علیه خود ایشون، اما اون دوتا مقدمه دیگر بله ما اونا رو قبول میکنیم، اما این منافاتی ندارد. بله ما میگیم ظاهر اختلاف علیه رجلانه که اون دوتا رجلی که روایت دارن مجتهد بودن، اختلاف فتوا دارن، احد هما یعمر ولی آخر یعنها هم درسته مجتهدن، دوتا مجتهد یعنی که هم کرده یکی هم نه کرده، ما تا اینجاش قبول داریم. اما اون شخصی که اختلاف علیه رجلان اون عامی نبوده، اون خودش مجتهد بوده. بله دوتا یه ببین مثلا فرض کنید ابی بصیر خودش مجتهد بود، یه مسئلهی براش پیدا شد که هدیه خمس داره مثلا، یا مثلا یه مثال دیگه بزنیم که مثلا عرض کنم جهاد ابتدایی واجبه یا واجب نیست، یه مسئله است دیگه. خب این مسئله برای ابوبصیر پیش اومد، رفت پیش محمد ابن مسلم و زراره که هر دو هم فقیه هستن، مسئله رو طرح کرد. بالاخره رواد گاهی به همه مراجعه میکردن، فقهای رواد به هم دیگه مراجعه میکردن، نه برای اخذ فتوا، برای اخذ حدیث. میرفت به زراره و محمد مسلم گفت خب تو این مسئله جهاد ابتدایی چی باید بگیم؟ زراره میگفت باید انسان بره جهاد، چون من از امام صادق علیه السلام شنیدم که اینجور فرمود. محمد بن مسلم میگفت نه نباید بره، حرام اصلا بدون اذن امام انسان جهاد بره، من از امام باقر اینجور شنیدم. این صدق میکنه الان روایت که این آقایی که مجتهد است رفته پیش دو تا مجتهد دیگر مسئله رو طرح کرده، اونا اختلاف کردن، اختلاف علی کلاهما یروی شده. الان این مجتهد مواجه است با دو تا روایتی که از دو تا مجتهد داره میشنوه، چون مجتهدین در زمان ائمه دو تا شأن داشتن، هم شأن افتا داشتن هم شأن روایت داشتن. اینجا حالا چیکار بکنه؟ یا آقا که با دو تا روایت معارضه، حضرت فهمیده که خب فتوا نده فعلا، اما من حیث العمل این آقا مخیره که به هر کدوم خاص عمل
کنه. منصرف از این فرد روایت
چرا منصرف؟
خیلی زمین نادره تو خارج.
چرا نه اتفاقا در اصل فقها خیلی شایع بوده.
نسبت به عامی بسنجید، اگه نسبت به عامی بسنجید چون کثرت وقوع
خب باشه اشکال نداره، سوال از فرد نادر که اشکال نداره که حمل اطلاق بر نادر درست نیست، سوال از نادر شد.
خود سوال اطلاق نداره
اطلاق نداره، میگیم ذهنش قرینه متصل داره، قرینه متصل در کلام از یرجعه که ناظر به مجتهدین مجتهد داره سوال میکنه. اگر اطلاق داشت با مقید منفصل میخواستیم حملش کنیم میشون حمل بر نادر، در کلام قرینه متصل باشه که اشکال نداره، سوال از فرض نادر بود.
رجولی که ابتدا اختلاف داره، رجوله آیا خودش نظر داشته یا نظر نداشته؟
نظر داشته ولی دستش از روایات کوتاه بوده، یعنی نظر نه بالفعل داشته، صاحب نظر بوده در این مسئله، نه نظر نداشته، نداشته تو این مسئله، مسئله براش مبهم بوده، اما مجتهد بوده، خودش صاحب نظر بوده، یعنی قوه اجتهاد داشته اما بالفعل استنباطی نکرده بوده.
سوی تصویری که الان فرمودید ابتداعا این فرد این مجتهد برای گرفتن فتوا سراغ این دو تا
نه برای روایت، عرض کنم که اون وقت در فتوا هم اینا دقت بکنید، مجتهدین اینطور نیست که از مجتهدین دیگه خودشون مستقلی بدونن، گاهی اینطوری میشه که یه مجتهد گاهی پیش مجتهد دیگر هم میره برای بحث علمی دیگه، مثل الان که دعوی مجتهدین به کتب همدیگه مراجعه میکنن، در نجف هم سابق میگفتن مرسوم بود که تو هر مجلسی یه شخصی وارد میشد یه بحث علمی تر میشد بین خود مجتهدین دیگه، بحث تر میکنن، استدلالای اونو میشنون، نظرات اونها رو میشنون، تو گاهی اینها در اجتهاد استنباط شخص موثره. خب این نسبت به مقدمه اولا، اما نسبت به
نسبت بعدش که آزان کلاه های احد و ماگی امور و بخص اینطوری، اگر اینطوری بود بهتر نبود که مثلا بگید به
یه امور و هو داره
بعد از اون احد و ماگی امور و هو به اخذه
خب
ولی آخر یه نها و هم اگر بهتر نبود طوری که وقت خدمت امام رسول بگید دوتا روایت من شنیدم، نه که یکیشون امر کنه به فلان یکیشون نهر کنه، بگید من دوتا روایت اینطوری شنیدم، اینجا واسه تکلیف من چی این الان این لسانی که اومده لسانی یک فردی که عامی نه لسانی یک فرد مستعد این طوری که باید نپرس سوالو.
خب میگم اگر این فرض رو ببریم مثل این مثالی که من گفتم، یک کسی است که خودش
از روایت میپرسن از خودی که خود... اون عمو کنه به این نه میکنه از این بگه اومد دو تا روایت تو شهر از مستعد است عامی که نیست،
بله
من دو تا روایت شنیدم دو تا روایت متضاد شنیدم.
خب
خب الان نظر شما چی من چیکار باید بکنم؟
نه اون که هنوز نشدی که اون میاد مسئله رو طرح میکنه. ما اینجوری فرض کردیم، گفتیم عوابسیر یه مسئله شرعی رو میاد پیش زراره و محمد المسلم طرح میکنه، میگه در این مسئله چیکار باید کرد. یکیشون میگه باید این کارو کرد به خاطر این روایت، یکیشون میگه نباید کار این کارو بخواد.
این رجوع
الان نه سماعه سوال میکنه که این عوابسیری که با همچین مشکلی مواجه شد چه کنه. میگه یک شخصی از اصحاب ما اینطوری مثل عوابسیر اختلف علیه رجلان محمد بن مسلم و زراره کلاهما یروی، این الان با این دو تا روایت مواجه شده چیکار کنه؟ بر طبق کدوم فتوا بده؟ بر طبق کدوم عمل کنه؟ فرموده فتوا نده، طبق هر کدوم میخواست مخیر عمل.
خودش هم
بهتره
که
بمورسه
که دو تا روایت
متضاد
برش
ساده
شده برش
اومده. بهتره اگه بوده،
حالا
اینجا پرسیده دیگه.
مدرسه هاتون مستحب بوده اینطوری.
طور نیست که حالا اونوار شما غریبه داره تو کلام که یورجی او هم تناسب نداره با عامی. اینا مرض کردیم آخه اینا چیکارش کنیم؟ سماعه هم فقیه بوده، این دیگه از کسانی است که روایت خیلی داره و اینجور افرادی که کسی رو روایه هستن اون زمان اینا مجتهد اجتهاد داشتن دیگه، یعنی ذهن از هان متوسطی لازم نیست فوق العاده بوده باشه که معنوس به روایات بودن، کثرت ارتباط با ائمه داشته باشن با روایات میشدن فقیه دیگه. فقیه اون زمان خیلی معقولی نداشت. عرض کنم که این راجع به مقدمه اون. مقدمه ثانی هم اینه که این که ایشون فرمود روایت مربوط به دوران هم بین محظوره نیست، این هم تمام نیست، به جهت این که ظاهر احد همایی هم البته ما ادعا نمی کنیم که روایت مربوط به دوران هم بین محظوره اینه، ولی مدعای ما این است که این روایت ناظر به مواردی است که امکان احتیاط نیست. چرا؟ به جهت اینکه ظاهر این که میگه احد و هما یعمر و الاخر ینها، یعنی امر الزامی و نهی الزامی، امر ماده امر و ماده نه در اصول گفتن یا حقیقت هم در خصوص امر و نهی الزامی، یعنی اصلا موضوعشون اینه، استعمالشون در غیر این مجازه، یا اگرم گفتیم حقیقت نیست لااقل اینه که ظهورش در اینه، اگه گفتن امر رسول الله صلی الله علیه و سلم به کذا، یعنی امر الزامی کرد، یعنی واجب کرد، نهی رسول الله هم کذا، ظاهرش اینه که حرام کرد، استحباب یا اباحه امثال اینا همه قرینه نیاز داره. پس مورد روایت ظاهرش جاییست که یک امر الزامی هست، یک نهی الزامی هست. این روایت امر الزامی، اون روایت نهی الزامی. اگر هم گفتیم راجع مفتیینه و عامی، احد المجتهدین فتوا میدهد به وجوب، احد المجتهدین فتوا میدهد به حرمت، اینجا احتیاط ممکن نیست. عامی چطور احتیاط بکنه؟ نمیتونه احتیاط بکنه، چون هر دو رو بذاره کنار ممکنه مخالفت قطعیه کرده باشه، حتی هر دو رو که نمیتونه بذاره کنار، چون ارتفاع نقیزه این لازمه دیچ، و هر کدوم هم انجام بده اختیار بکنه ممکنه تکلیف دیگرش او یکی باشه مخالفت کرده باشه. پس بنابراین در این موارد امکان احتیاط نیست. خب اینجا اگر جایی باشد که امکان احتیاط نیست، اگر در چنین جایی ولو فرض کنیم مقدمه اولم بپذیریم از ایشون، بگیم این روایت ناظر به اختلاف دو تا مفتی است در حق عامی، در جایی که امکان احتیاط نیست، اگر شارع به عامی گفت و مخیری طبق این فتوا عمل کنی طبق اون فتوا عمل کنی، این دیگه نمیشه استفاده کرد، که جایی هم که امکان احتیاط هست، مثل اینکه یکی میگه خمس واجبه یکی میگه واجب نیست، اونجا هم ما مخیری، این تخییر دیگه اون موارد استفاده نمیشه. نهایتش اینه که این روایت در جایی که امکان احتیاط نیست، در این جور موارد، و این اعم از دوران اعم بین محظوره، این موردی که ما عرض کردیم. چرا؟ چون در دوران اعم بین محظوره معناش اینه که ما احتمال ثالثی نمیدیم، یا احتمال وجود میدیم یا احتمال حرمت، یه شبه سومی وجود نداره. اما موردی که یه مجتهد فتوا میدهد به وجوب، یه مجتهد فتوا به حرمت میدهد، احتمال سوم وجود داره که این ممکنه مستحب باشه، مثلا مکروه باشه، مباح باشه، این احتمالات هم وجود داره. ولی فعلا این عامی دو تا فتوا در موردش هست، یکی فتوای به وجوب، یکی فتوای به حرمت. اگر احتمال وجوب و حرمت هر دو در حق این باشه، فعلا این امکان احتیاط براش نیست، ولو علم به دوران بین وجوب و حرمت ندارد، احتمال شیء ثالث هم میدهد، ولی بالاخره قدرت بر احتیاط نداره. یعنی اون ملاکی که در دوران بین محظورن هست که امکان احتیاط نیست، اینجا هم موجوده. دقت فرمودید؟ لذا روایت ناظر به این موارده، جایی که لا یمکنه احتیاط، و تخییر در اینجا اثبات تخییر در سواه مواردی که امکان احتیاط هست نمی کنه. فقط یه کلمه مونده که آقای سیستانی حفظه الله فرمود که خب در دوران ام بین محظورن، یا به تعبیر ما جایی که امکان احتیاط نیست، اونجا واضح مسئله که عقل حکم به تخییر میکنه دیگه، مثل سماع نباید بیا سوال کنه. این جوابش اینه که واضح است از حیث عقل، از منظر عقل واضح است، اما انسان احتمال میدهد که شارع در اینجا موقف خاصی داشته باشه. اگر ام دائر شد بین وجوب و حرمت که احتیاط هم ممکن نیست، لعل شارع بگه همیشه در دوران ام بین وجوب و حرمت شما جالب حرمت رو مقدم کنید، که میدونیم احتمالش هست، شاید دفع مفاسد از نظر شارع اهم باشد تا جلب مسائل مفاسد. ما اون قاعده عقلی رو نمیگیم که دفع المفسدت اولا، نه، عقل ما اونا نمیفهمه این حرفا رو، اما احتمال میدیم شارع مقدس دفع مفاسدش براش اهم باشه تا جلب مصالحش، یا به عکسش جلب مصالحش اهم باشد نسبت دفع مفاسدش. لذا جا دارن انصافا، مخصوصا اگر گفتیم راجع به مفتی، دوتا مفتی نسبت به عامیه واقعا جا داره. الان دوتا مجتهد زمان ما، یکی میگه جهاد ابتدایی، مثلا حالا جهاد نگیم، مثلا امر معروف نهی از منکر مرتبه سومش که باید انسان با چک بزنه تو گوش طرف تا آدم بشه، یکی میگه واجبه بزنی، یکی میگه حرامه بزنی. خدایش اینجا انسان جا نداره، ابهام نداره که این عامی وظیفه چیه. احتمال نمیدیم شرعاً یه وظیفه خاصی داشته باشه غیر از اون که عقل میگه. جای سوالش هست انصافا. خب جای سوالش رفته رفته زوال است، سماع سوال کرده. والحاصل که خلاصه این روایت اولا ناظر به موارد اختلاف مفتیین هست، نه اختلاف اختلاف روایتین هست در حق مجتهد، نه اختلاف دو تا فتوا در مورد عامی. و سلم نام که ناظر به اون موارد اختلاف باشه، این موردش جاییست که امکان احتیاط نیست و جواب امام اطلاقی ندارد. گفته فهوفی ساعته، نفرموده از اختلاف مفتیان فالعامی فی ساعتن که بگیم جواب امام اطلاق داره، هر اختلافی رو میگیره. میگه فهوه، یعنی همون که در سوال فرض شد همونو داره حکمشو بیان میکنه. این که میگن مورد مخصص و مقید نیست، مال جاییست که جواب اطلاق داشته باشه، عموم داشته باشه. اگه جواب فرض سوال و جواب بده، اونجا نمیتونیم بگیم مورد مخصص و مقید نیست، چون اصلا عمومی نداریم، اطلاقی نداریم در جواب. ما باید اختصار بر همون مورده روایت بکنیم. والحاصل که این روایت نمیتونه دلیل بر اثبات تخییر باشد. تا برسیم ببینیم که چه چیزی دیگه میتونیم دلیل بیاریم برای اثبات تخییر. و صلی الله علی محمد و آله. ما دست شما در نکنیم جزوه رو پشت کشیدید.
آقای تک تک رو پرسیدن.